ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. درود بر شما دوستان و همراهان نیمه شب رادیو فردا. حمید فاطمی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. نخستین ثانیه های روز شنبه 12 اردیبهشت ماه 1394 برابر با دوم ماه می 2015 میلادی رو آغاز کردیم. صدای ما را از پراگ میشنوید، پایتخت جمهوری چک، با دمای حدود 8 درجه در اینجا و حدود 27 درجه هم در تهران. امیدواریم که روز جمعه خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و هفته خوبی رو هم در پیش داشته باشید. قبل از اینکه ببینیم در 45 دقیقه مجله نیمه شب چه مطالبی خواهیم داشت، مهمترین خبرهای روز رو بشنویم از مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. دادستانی شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا اعلام کرده است که 6 مأمور پلیس به اتهام بازداشت غیرقانونی و مشارکت در قتل یک جوان سیاه‌پوست تفهیم اتهام شدند. در گذشته فردی گری، جوان سیاه‌پوست، 10 روز پیش در بازداشت پلیس بالتیمور سبب اعتراض‌های در شهرهای مختلف آمریکا و در برخی نقاط غارت و تخریب اموال خصوصی و دولتی شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این خشونت‌ها را محکوم کرده و در این حال بر ضرورت مطلق کشف حقیقت ماجرا تاکید کرده است. هیئت از مقام‌های افغانستان برای گفتگو با نمایندگانی از طالبان به قطر می‌رود. به گفته عطالله لودین، معاون شورای عالی صلح افغانستان، این هیئت 20 نفره در روزهای یکشنبه و دوشنبه در قطر گفتگوهای انجام خواهند داد. یکی از سخنگویان طالبان هم به خبرگزاری رویترز گفته است که علاوه بر هیئت افغانی، با شماری از مقام‌های پاکستان نیز در قطر گفتگو می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران انتصاب عادل بن احمد جبیر وزیر خارجه جدید عربستان را تبریک گفته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، آقای ظریف در پیامش ابراز امیدواری کرده که در دوره وزارت عادل جبیر روابط دو کشور گسترش یابد. عادل الجبیر جانشین سعود الفیصل شده که حدود 40 سال این مقام را بر عهده داشت. ارسال پیام تبریک برای وزیر خارجه جدید عربستان در حالی است که روابط ایران و عربستان به ویژه در هفته‌های اخیر بر سر یمن تیره‌تر شده است و وزارت خارجه ایران در دو هفته گذشته دو بار کاردر عربستان را در تهران برای اعتراض به حملات به حوثی‌ها در یمن و جلوگیری از فرود هواپیماهای ایرانی در صنعا احضار کرده است. عادل الجبیر پیش از این سفیر عربستان در آمریکا بوده است. مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه 5 به علاوه یک روز جمعه هم در نیویورک ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران در این دور از مذاکرات، عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی، معاونان وزارت خارجه ایران، نگارش متن توافق جامع را با هلگا شمید، معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا ادامه می‌دهند. بنابراین گزارش‌ها چگونگی لغو تحریم‌های ایران نخستین موضوعی است که در متن توافق نوشته می‌شود. اسرائیل کشورهای عرب را مسئول عدم پیشرفت در اعلام خاورمیانه به عنوان منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای دانست. به گزارش اسوشیتد پرس، هیئت اسرائیلی که به عنوان ناظر در کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در نیویورک شرکت دارد، بیانیه‌ای را در میان حاضران توضیح کرده و گفته است که اگر در رسیدن به این هدف که در نشست 5 سال پیش تعیین شد پیشرفتی نشده، علت آن اسرائیل نبوده بلکه کشورهای عرب همسایه بودند. در این بیانیه افزوده شده که اسرائیل بین اکتبر 2013 تا ژوئن 2014 5 بار مشورت‌های با برخی از کشورهای همسایه‌اش در سوئیس داشته تا دستور کاری را برای مذاکرات در این زمینه تعیین کنند، اما این کشورها به این گفتگوها ادامه ندادند. اسرائیل هرگز رسماً اعلام نکرده که سلاح هسته‌ای دارد. در حالی که شمار کشته شدگان زمین‌لرزه اخیر در نپال به بیش از 6200 تن رسیده، وزیر اقتصاد این کشور اعلام کرده است که برای بازسازی خانه‌ها، بیمارستان‌ها، اداره‌های دولتی و همچنین ترمیم میراث فرهنگی به حداقل 2 میلیارد دلار نیاز دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر اقتصاد نپال گفت که این مبلغ تخمین اولیه است و برآورد میزان واقعی خسارت‌های ناشی از زمین‌لرزه به زمان بیشتری نیاز دارد. در همین حال سازمان ملل اعلام کرده است که در پی این زمین‌لرزه حدود 8 میلیون تن آسیب دیدن و حداقل 2 میلیون تن برای 3 ماه آینده به سرپناه، آب و غذا و دارو نیاز دارند. و رئیس هیئت اعزامی اتحادیه اروپا به نپال روز جمعه گفت که حدود 1000 تن از اتباع کشورهای اروپایی در پی زمین‌لرزه هفته گذشته در این کشور ناپدید شدند. او همچنین گفته است که حداقل 12 تبعی اروپایی نیز در میان کشته شدگان هستند. بر اساس گزارش‌ها شمار قربانیان زمین‌لرزه اخیر در نپال به بیش از 6200 تن رسیده است.
خبرها را از مینا بهارمست شنیدیم. ببینیم که در دستور کار مجله نیمه شب چه مطالبی داریم. اول ماه مه روز جهانی کارگر است و فعالان و اتحادیه‌های کارگری به این مناسبت روز جمعه اجتماعاتی در اروپا و بقیه جهان برگزار کردند. نگاهی به این تجمعات خواهیم داشت. همپای این تجمعات گروه‌های ایرانی در خارج از کشور از جمله در آلمان در راهپیمایی‌های متعدد همبستگی خود را با خواسته‌های کارگران ایرانی ابراز داشتند. در این زمینه سری به کلن خواهیم زد. در حالی که مذاکره کنندگان هسته‌ای در حال تدوین متن توافق نهایی هستند، در آمریکا سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه هنوز بر سر برخی تغییرات در مورد متن توافق احتمالی در جدال و کشمکش هستند. جزئیات بیشتری در این باره خواهید شنید. رئیس مجلس خبرگان گفته است قوه مجریه باید اسلام را پیاده کند و اسلام از نان و آب واجب‌تر است و همه قوای کشور تحت مقررات و چارچوب اسلامی هستند. گزارشی در این زمینه می‌شنوید. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در سفر اخیرش به فارس موضوعات مختلفی مطرح کرد، از جمله صحبت درباره تغییراتی در کابینه. گزارشی هم در این خصوص. خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده و در بخش دوم مجله نیمه شب مجله هفتگی جامعه رو خواهید شنید. همه اینها در همین مجله نیمه شب، با ما بمانید. روز جمعه اول ماه مه بود که روز جهانی کارگر است و در این روز فعالان و اتحادیه‌های کارگری اجتماعاتی در سراسر اروپا و بقیه جهان برپا داشتند. بکتاش خمسپور نگاهی داشته است به این تجمعات.
بیشتر گردهمایی‌ها انتظار می‌رفت اعتراضات مسالمت‌آمیز برای مسائلی چون حقوق کارگران و صلح جهانی باشد. با این وجود اجتماعی در ترکیه به خشونت گرایید. در استانبول هزاران پلیس و تظاهرکننده با هم درگیر شدند. درگیری ها وقتی رخ داد که جمعیت تلاش کرد ممنوعیت راهپیمایی به میدان تقسیم، مکان نمادین شهر را به مبارزه بطلبد. نیروهای امنیتی با توسل به ماشین های آب پاش و گاز اشک‌آور تظاهرکنندگان را به عقب راندند. معترضان با پرتاب سنگ و ترقه به پلیس واکنش نشان دادند. دولت حدود 10,000 مامور پلیس در میدان تقسیم و اطرافش مستقر کرده بود، مکانی که سال گذشته صحنه برخورد پلیس با معترضان بود. در واکنش به اعتراضات گسترده در میدان تقسیم استانبول و عملکرد پلیس پس از عدم صدور مجوز از جانب مقامات برای اتحادیه‌های کارگری جهت برپایی گردهمایی‌های روز جهانی کارگر، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز جمعه در یک کنفرانس خبری در آنکارا اظهار داشت:
اما هرکس نریه کلید دنیو تقسیمه. اما بیز
همه به میدان تقسیم توجه دارند. اگر تاکید دارید با 10,000 نفر آنجا بروید و اجتماعی برپا کنید، این یاد بودی نیست، ایجاد هرج و مرج است و نیات خوبی در آن نمی‌بینیم.
Burada asla bir iyi niyet görmeyiz. Görmüyoruz da.
در مسکو ده ها هزار تن از کارگران در هوای سرد و بارانی در میدان سرخ راهپیمایی کردند. به جای پرچم‌های سرخ با آرم داس و چکش کمونیستی که در دوران شوروی استفاده می‌شد، آنها پرچم‌های آبی حزب مسلط کرملین و سرنگ روسیه را تکان می‌دادند. در مراسم اول ماه مه در مسکو سرودهای دوران شوروی نواخته و خوانده شد. شعار صلح ماه مه کارگر نیز به گوش می رسید. میر مای دروف. شهردار مسکو سرگی سوبیانین در میان مراسم به شبکه‌های تلویزیونی روسیه گفت:
هر سال سنت خوب پیوستن به یک تظاهرات اول ماه مه قوت می‌گیرد. مثلا امروز به رغم هوای بد بیش از 100,000 تن برای راهپیمایی آمدند.
خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی نگاهی داشته است به چگونگی برگزاری مراسم اول ماه مه در برخی کشورها چون ترکیه، کوبا، کره جنوبی، فیلیپین، یونان، آلمان، روسیه، ایتالیا، اسپانیا، لهستان و برزیل. در آمریکا فعالان تجمعاتی را برگزار کردند و در پیامشان مسائل خشونت پلیس را گنجاندند. به گزارش آسوشیتد پرس، برنامه‌های اعتراضی روز جمعه در شهرهای گوناگون آمریکا برپا گشت. در شیکاگو بسیاری از تظاهرکنندگان پلاکارد‌هایی به دست داشتند که رویش نوشته شده بود خشونت پلیس باید متوقف شود، و در اوکلند یک گردهمایی اعتراضی برگزار شد.
و همپای شرکت کارگران در راهپیمایی روز جهانی کارگر در ایران و دیگر کشورهای جهان، گروه‌های ایرانی در خارج از جمله در آلمان هم در این روز در راهپیمایی‌های متعددی همبستگی خودشون رو با خواسته‌های کارگران ایرانی ابراز داشتند. در حالی که یکی از این راهپیمایی‌ها در شهر کلن آلمان جریان داشت، همکارمان شهرام میریان از مینا احدی، فعال سیاسی و حقوق بشری، از حال و هوای این راهپیمایی پرسید.
جا حضور داریم با عکس کارگرانی که دستگیر شدن، در زندان هستند. از رهبران کارگری در ایران در این حال تعدادی رو بردن و سوال و جواب کردن و فعلا دستگیرشون نکردن، از جمله آقای جعفر عظیم‌زاده که شخصیت سرشناسی هستند، عکس زندانیان سیاسی. و در این حال داریم همبستگی خودمون رو با مبارزات معلمین در ایران اعلام میکنیم. اینجا داریم با مردمی که حضور دارن صحبت میکنیم در مورد اینکه در ایران اعتراضات خیلی گسترده‌ای هست علیه فقر و مشکلات متعددی که تو اون کشور هست.
خانم مینا احدی، در این راهپیمایی بزرگ در شهر کلن، سخنرانان ایرانی بر رو چه مسائلی بیشتر دست گذاشتن؟
بیشتر در مورد اینکه در ایران یک جنبش گسترده کارگری وجود داره که اومده جلو، و یکی از مسائل مهم روز جهانی کارگر در ایران الان این هست که 7 تشکل کارگری متحدانه با هم بیانیه دادن، و این بیانیه به زبان آلمانی فارسی در بین جمعیت پخش میشه، به خاطر اینکه کارگران دارن اونجا از حقوق برابر بین زن و مرد دفاع میکنن، علیه اعدام حرف زدن، و در این حال از حقوق کارگر و از حقوق همه مردم. این بیانیه بسیار مترقی هست که 17 بند داره. در مورد این موضوع صحبت میشه از طرف کسانی که از ایران هستند، و این بیانیه داره پخش میشه.
از شهر کلن در روز جهانی کارگر به شهر اسن، شهر دیگری در آلمان، میریم و از آقای حسین خرمی از حضور گروه‌های ایرانی و خواسته هاشون میپرسم.
ایرانی های شرکت کننده عکسای زیادی رو با پلاکارد با خودشون هم میکنن که خواسته های کارگران ایرانی هم درش منعکس شده: آزادی تشکل، آزادی سندیکا، بهبود وضع کار و سطح دستمزد. در این راهپیمایی شهر اسن ایرانیان پلاکارد و عکسای زیادی رو با خودشون هم میکنن، از جمله عکس زندانیان کارگر و همچنین عکس تظاهرات معلمین در دست شرکت کنندگان ایرانی هست.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
در حالی که مذاکره کنندگان هسته‌ای در حال تدوین متن توافق نهایی هستند، در ایالات متحده آمریکا سناتورهای دموکرات و جمهوری‌خواه هنوز بر سر اعمال پاره‌ای تغییرات و افزودن موادی به متن توافق احتمالی در جدال و کشمکش هستند. فهیمه خضر حیدری و جزئیات بیشتری در این زمینه.
کشمکش ها میان سناتورهای آمریکایی بر سر تغییرات در بازنگری پیشنویس لایحه توافق هسته‌ای با ایران بار دیگر نگرانی هایی را درباره اجرایی شدن تغییرات مورد نظر کنگره آمریکا در متن این توافق به وجود آورده است. حالا رهبران سنای آمریکا بار دیگر راهی برای به اجرا گذاشتن تغییرات مورد نظر خود جستجو می کنند. روز پنجشنبه تام کاتن و مارکو روبیو، دو سناتور جمهوری خواه، با تلاش برای فشار به اعضای سنای آمریکا خواستار آن شدند که نمایندگان به طرح آنها رأی مثبت بدهند. طرحی که نویسنده آن باب کروکر، دیگر نماینده جمهوری خواه سنای آمریکا است و در صورت تصویب به کنگره اجازه خواهد داد که توافق بین المللی هسته‌ای با ایران را مرور و بررسی کند. اینطور که خبرگزاری رویترز می نویسد، مارکو روبیو که از او به عنوان یکی از امیدهای جمهوری خواهان در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 میلادی یاد می شود، و تام کاتن از رهبران جریان مخالف با باراک اوباما در کنگره آمریکا که نقدهای تند و تیزی علیه سیاست کاخ سفید در قبال ایران طرح می کند، در پیان هستند که توافق نهایی را با افزودن مواد و تبصره های مورد نظر خود تقویت کنند. از جمله مواردی که این سناتورها بر اضافه شدن آن به متن توافق با ایران اصرار دارند، ملزم کردن ایران به رسمیت شناختن حق حیات اسرائیل است. این گروه از سناتورهای جمهوری‌خواه آمریکایی خواهان آن هستند که توافق نهایی هر شکلی که داشته باشد، الزاماً چنین ماده‌ای هم در آن گنجانده شود. خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد که اقدام تازه سناتورهای جمهوری‌خواه در حالی روز پنجشنبه انجام شده که سرانجام نمایندگان جمهوری‌خواه و دموکرات در آستانه توافق بر سر پیشنهاد دست کم 66 مورد اصلاحات به متن توافق هسته‌ای با ایران قرار داشتند. هفته گذشته کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طرح قانونی شدن نظارت بر توافق احتمالی هسته‌ای ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 را که به طرح پروکر منندز مشهور است تصویب کرد. این طرح دولت آمریکا را موظف می‌کند که متن موافقتنامه احتمالی گروه 5 به علاوه 1 با ایران را تسلیم کنگره کند. نمایندگان ایران و گروه 5 به علاوه 1 همکنون مشغول نگارش متن توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران هستند. طرف ایرانی مذاکرات اعلام کرده است که نخستین موضوع این متن چگونگی برداشتن تحریم‌ها علیه ایران است. ایران و قدرت‌های جهانی تا پایان ماه ژوئن 10 تیر ماه فرصت دارند تا به توافق نهایی دست یابند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ساعت 16:30 پس از نیمه شب است. به وقت ایران مجله نیمه شب رو از رادیو فردا ادامه میدیم. رئیس مجلس خبرگان رهبری گفته است تمام قوایی که زیر نظر و برنامه به تعبیر او ولی فقیه کار می کنند تحت مقررات و چارچوب اسلامی هستند و قوه مجریه باید اسلام رو پیاده کند. چند روز قبل حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران هم در سخنانی که با اعتراض شماری از روحانیون پرنفوذ قم روبرو شد گفت پلیس موظف به اجرای قانون است نه اسلام. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
آیت الله محمد یزدی رئیس مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه دین بی رهبر و بی ولی دین نیست گفت دینی که فرماندهی بالای سر آن نیست که به متدینین بگوید این از دین است و باید رعایت شود و یا این بدعت است که نباید رعایت شود چنین دینی دین نیست. آیت الله محمد یزدی که این سخنان را در دانشگاه دفاع ملی بیان می‌کرد با اشاره به اینکه مجلس خبرگان رهبری فرد شایسته‌ای که برای رهبری انتخاب می‌کند در چهارچوب اسلام حرکت می‌کند نه تمایلات و نظر شخصی و فردی خود. به اعتقاد رئیس مجلس خبرگان رهبری، رهبر جمهوری اسلامی مشاور دارد و مشورت می‌کند ولی رهبری شورایی نیست. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران ساکن در آمریکا:
این صحبت‌های آقای یزدی ناظر است به سخنان اخیر آقای رفسنجانی در مورد شورایی شدن رهبری. در چارچوب قانون اساسی جایی برای شورایی بودن رهبری وجود نداره، اما آقای رفسنجانی این نکته رو مطرح کردن که اگر روزی لازم باشه دوباره میشه برگشت کرد به شورایی بودن و نظر شخصی خودش رو هم اعلام میکنه که در شرایطی رهبری شورایی شاید مؤثرتر باشه نسبت به رهبری فردی.
رئیس مجلس خبرگان رهبری آیت الله محمد یزدی همچنین با اشاره به تفاوت جمهوری با جمهوری اسلامی گفته در ایران جمهوری اسلامی با نظر مردم تأسیس شده و همه مردم میخواهند که در این کشور اسلام برقرار باشد، نه هرچه مردم میخواهند ما به آنها بدهیم. آیت الله یزدی در این سخنرانی با اشاره به اینکه مسئولان توجه کنند که اسلام بر همه چیز تقدم دارد گفت قوه مجریه ای قوه مجریه است که اسلام را پیاده کند و نمیتواند بگوید اسلام نه. مجید محمدی تحلیلگر مسائل ایران:
این بخش ناظر هست به سخنان اخیر آقای روحانی که ایشون فرمودند وظیفه نیروی انتظامی وظیفه پلیس اجرای قانون هست نه اجرای اسلام. البته آقای یزدی در این سخن خودشون این که میگویند که قوه مجریه نمیتواند بگوید اسلام نه، در واقع سخن آقای روحانی رو تحریف میکنند یا تغییر میدن، چون دو تا دیدگاه وجود داره. یه دیدگاه این هست که در میان روحانیونی که به ولایت فقیه و به حکومت اسلامی هم اعتقاد دارن، یه دیدگاه میگه که اسلام در چارچوب قانون آنچه را که مجلس تصویب میکنه، مجلس در چارچوب همین نظام حکومت دینی. دیدگاه دیگه میگه اسلام به تفسیر فردی یا اسلام به تفسیر روحانیون یا جمعی از روحانیون. آقای روحانی در یک سمت میسته که در واقع دیدگاه مشروطه خواهه و آقای یزدی در سمت دیگر. هیچ کدام از این دیدگاه ها نمیگویند اسلام نه. متاسفانه آقای یزدی سخن آقای روحانی رو تغییر میدند.
چند روز پیش رئیس جمهور ایران حسن روحانی با اشاره به اینکه پلیس جایی میتواند وارد شود که مصوبه قانونی وجود داشته باشد و همچنین قانون روشن و شفاف ابلاغ شده باشد، بر این نکته هم تاکید کرد که پلیس موظف به اجرای قانون است نه اسلام.
من یه جمله‌ای بگم، البته یه مقدار شاید سخت باشه تبیینش، زمان بخواد، ولی حالا اجمالش من میگم. پلیس موظف به اجرای اسلام نیست. هیچ پلیسی نمیتونه بگه من این کارو کردم برای اینکه خواستم، خداوند در اونجا فرموده، پیغمبر در فلان روایت. به پلیس ربط نداره. بی خود نریم تو مخمسه، مخمسه فکری، مردم رو هم گرفتار نکنیم. پلیس یک وظیفه بیشتر نداره، اجرای قانون، همین. تمام شد.
روز جمعه حجت الاسلام احمد علم الهدا خطیب نماز جمعه شهر مشهد با اشاره به اینکه راضی نگه داشتن اقلیت روشنفکر به قیمت از دست دادن اکثریت دینی اقدامی اشتباه است و باید اکثریت دینی جامعه ملاک تصمیم گیری های مسئولان باشد گفت: مسئولان اجرایی کشور باید مقتضیات جامعه دینی را ملاک قرار داده و در حرف زدن ها و برنامه ریزی های خود یک اقلیت به تعبیر او دینگریز لائیک و چشم دوخته به دروازه غرب را ملاک عمل قرار ندهند.
گزارشی بود از وحید پوراستاد. دوستان، در این فرصت یادآوری میکنم که شما میتونید نظرات خودتون رو از طریق رادیو فردا با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید با سپردن پیامتون به پیامگیر تلفنی رادیو با این شماره 20 4202 21 12 21 12. تکرار میکنم، شماره پیامگیر تلفنی رادیو فردا 20 4202 21 12 21 12. و مجله نیمه شب را با گزارش دیگر پی میگیریم. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در روزهای اخیر به استان فارس سفر کرده بود و در اونجا نکاتی رو بیان کرد و از جمله موضوعاتی که به اون پرداخت صحبت درباره انجام تغییراتی در کابینه بود. بابک غفوری آذر در این باره گزارشی تهیه کرده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در اظهارات غیرمنتظره‌ای انجام هر گونه تغییری در کابینه اش را رد کرد. او روز پنجشنبه در جریان یک نشست خبری در شهر شیراز با دفاع از عملکرد کابینه‌اش گفت: چنانچه کابینه نیاز به ترمیم داشته باشد انجام می‌دهیم، اما امروز نیازی به این کار وجود ندارد. خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آقای روحانی این اظهارات را در پاسخ به پرسش خبرنگاری بیان کرد که با طرح پرسشی انتقادی درباره عملکرد کلی دولت، وزیر امور خارجه ایران را از سایر وزیران متمایز کرده و او را مورد ستایش قرار داده بود. رئیس جمهوری ایران در پاسخ به این سوال همچنین گفته است که وزرای فعال کم نداریم و کارهای بسیار زیادی در دولت انجام شده است، اما به گفته آقای روحانی چون سیاست خارجی برجسته تر بوده مردم این دیپلماسی را انتخاب کردند. تأکید رئیس جمهوری ایران بر استمرار ترکیب کنونی کابینه در حالی بیان می شود که عملکرد برخی وزیران او با انتقاد طیف‌هایی از اصلاح طلبان و اصولگرایان مواجه شده است. با این همه در فضای رسانه‌ای و سیاسی ایران کمتر اظهار نظر و خبری درباره احتمال انجام تغییرات در کابینه مطرح شده بود. رضا حقیقت نژاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل ایران، درباره دلایل احتمالی بیان این اظهارات غیرمنتظره رئیس جمهوری ایران چنین می‌گوید:
از بیرون در طول ماه‌های گذشته ما چند نوع فشار بر دولت رو داشتیم. یکی فشاری که مثلا بر برخی از وزرای تخصصی مثل وزیر صنعت و معدن هستش که هنوزم ادامه داره. بعضن یک فشارهای سیاسی زیادی در سوی اصلاح طلبان هستش که در مورد وزیر کشور عملکردش وجود داره. بنابراین یه مجموعه فشارهایی رو از بیرون داریم. صحبت آقای روحانی احتمالاً میتونه این رو نشون بده که مجموعی این فشارها به سطوح بالا هم رسیده، دربارش گفتگو شده و اونجا یک تحرکات شده و یک انتظاراتی وجود داره. حالا میتونه که در واقع این یه نوع پیشگیری باشه اظهار نظر آقای رئیس جمهور که از گسترش دامنه این بحث ها در واقع جلوگیری بکنه، ولی معمولا صحبت کردن رئیس جمهور در مورد چنین بحث هایی باب رو باز کرده و امکان تحرک و امکان مانور رسانه‌ای بیشتر رو داده. بنابراین یه بحث هم میتونه این باشه که یک نوعی آقای روحانی خواسته که دامنه گفتگوها و دامنه اظهار نظرها رو در باز بکنه.
به جز انتقاداتی که از عملکرد برخی اعضای دولت حسن روحانی مطرح شده، تعدادی از وزرای او هم از مجلس کارت زرد گرفتند که راه را بر استیضاح آنها باز می کند. از جمله وزیران آموزش و پرورش و صنعت، معدن و تجارت تاکنون دو بار کارت زرد گرفتند. رضا حقیقت نژاد درباره محتمل بودن انجام تغییراتی در کابینه آقای روحانی اعتقاد دارد.
آقای روحانی سعی کرده که انسجام کابینه‌اش رو حفظ کنه، هماهنگ باشه. حتی یه بار خبر منتشر شد که آقای روحانی گفته بودن که اختلافات داخل کابینه اگر بخواد علنی بشه، این خط قرمز من هستش و برخورد میکنم. بنابراین این تلاششون تا اندازه‌ای موفق بوده. بعد با توجه که داریم به انتخابات نزدیک میشیم، ممکنه که یه تحرکاتی رو در مجلس داشته باشیم که چون صرف این که نمایندگان بخوان یک وزیری رو برکنار کنن اون نیستش. نمایندگان میخوان دیده بشن در افکار عمومی و این که در حوزه انتخابات، چون این که تحرک دارن در مجلس، دارن کاری انجام بشن. بنابراین یک بُعد تبلیغاتی اونا دنبال میکنن. یه چیز دیگه هم که من بخوام اضافه کنم اینه که ما در دولت آقای خاتمی هم بعضی از این گرایش های متضادی که الان در دوره آقای روحانی هستش داشتیم. مثلا تو حوزه اقتصاد هم اونجا نظرهای متفاوتی در دولت پیگیری میشد، اونجا منجر به تغییرات شد. به همین جهت این در واقع خیلی غیر قابل انتظار نخواهد بود که ما تغییرات خواهیم داشت. ولی من فکر نمی کنم که در آستانه انتخابات مجلس دولت بخواد که در واقع تغییر خاصی بده که تلاش میکنه که انسجامش رو تو انتخابات حفظ کنه.
از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی تغییراتی در کابینه او انجام شده است. از جمله با رأی نمایندگان مجلس، رضا فرجی دانا وزیر وقت علوم، تحقیقات و فناوری استیضاح و سمتش برکنار شد و محمد علی نجفی هم از ریاست سازمان میراث فرهنگی و گردشگری کنارگیری کرد.
گزارش بود از بابک غفوری آذروه. در ادامه مجله نیمه شب میرسیم به خبرهای ورزشی با حبیب روشنزاده.
هفته 28 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران جام خلیج فارس با 8 مسابقه پایان یافت و 3 تیم صدر جدولی فشرده و نزدیک به هم شدند. از 8 مسابقه روز جمعه 2 بازی مساوی بود. شهرآورد تبریز میان تراکتور سازی و گسترش فولاد 1-1 و ملوان و فولاد خوزستان بدون گل. نفت تهران 2-1 پدیده مشهد را برد و راه آهن نیز با همین نتیجه سایپا را پشت سر گذاشت. این نتیجه یعنی 2-1 به سود استقلال نیز رقم خورد و آبی پوشان پایتخت سبای قم را 2-1 در قم بردند. پرسپولیس با 1 گل از صد تیم پیکان گذشت و زوباهن برد 2-0 داشت در مقابل نفت مسجد سلیمان و پرگلترین پیروزی به سپاهان تعلق داشت که 3-1 استقلال خوزستان را شکست داد. و حالا در فاصله 2 هفته به پایان لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، تراکتورسازی تبریز و نفت تهران هر دو 54 امتیازی و اول و دومند. سپاهان با 1 امتیاز کمتر سوم. زوباهن و فولاد خوزستان 48 امتیازی و در رده‌های 4 و 5 ایستادند و استقلال تهران با 47 امتیاز ششم. رده‌های 7، 8 و 9 به ترتیب در اختیار سایپا، سبا و پرسپولیس. ته جدول در منطقه قرمز پیکان، راه آهن و نفت مسجد سلیمان قرار دارد. استخدام یک مربی اهل اوکراین برای تیم ملی مشت‌زنی با انتقاد برخی از مشت‌زنان روبرو شده است. ولی به گزارش شبکه خبر، علی دانشمند، دبیر فدراسیون مشت‌زنی نسبت به این انتقادها واکنش نشان داده و سابقه ولادیمیر وینیکو، سرمربی 47 ساله اوکراینی را مطرح می‌کند.
این مربی دارای کلاس و صاحب رزومه 5 سال بالاخره راهبری تیم اوکراین رو به عهده داشته. اوکراین هم از کشورهای صاحب بوکسه.
اما مرتضی سپهوند، بوکسور با سابقه، مشت‌زنان با تجربه را به تنه درخت کلوفتی تشبیه می‌کند و معتقد است که مربی خارجی را باید برای رده‌های سنی پایین، یعنی نوجوانان و جوانان، استخدام کنند تا بتواند آنان را تربیت کند.
به نظر من اگه برای رده‌های سنی پایه کار می‌کرد، نوجوانان جوانان به اون می‌سپردن خیلی بهتر بود، چون دیگه مثل یه تنه درخت می‌مونه که ما دیگه تنمون کلوفت شده. حالا دیگه اون کار تکنیکی تاکتیکی و روماز به اون صورت نمی‌تونه پیاده کنه.
چه بتواند چه نتواند، قرار است این سرمربی اوکراینی رهبری تیم ملی مشت‌زنی ایران را در مسابقات قهرمانی آسیا در تایلند در تیر ماه آینده به عهده بگیرد با حقوق ارزان معادل ماهی 3000 دلار. و تیم ملی والیبال دختران زیر 23 سال ایران در نخستین گام در مسابقات زیر 23 سال آسیا تیم دختران فیلیپین میزبان مسابقات را 3-1 شکست داد. بازی بعدی دختران والیبالیست ایران در مرحله گروهی این مسابقات مقابل قزاقستان خواهد بود.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیمه شب است. به وقت ایران به بخش دوم مجله نیمه شب رسیده ایم. سپاسگزاریم از دوستانی که همراه ما بودند و خوش آمد میگیم به شنوندگان عزیزی که حالا به ما پیوستند. در ادامه این بخش مجله جامعه رو خواهید شنید، اما پیش از اون خبرها رو بشنویم از مینا بهارمست.
با سلام دوباره، به دنبال اقدام سپاه پاسداران در توقیف یک کشتی باری با پرچم جزایر مارشال در تنگه هرمز، آمریکا میگوید حاضر است علاوه بر کشتی‌های دارای پرچم آمریکا از کشتی‌های کشورهای دیگر هم در تنگه هرمز محافظت کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از پاتریک رایدر از افسران ارشد آمریکایی گزارش داده است که اگرچه برنامه کنونی نیروی دریایی آمریکا همراهی با کشتی‌های دارای پرچم این کشور است، اما گفتگوهایی با بقیه کشورها هم شده است تا ناوگان آمریکا کشتی‌های آنها را نیز همراهی کند. در همین حال به گزارش اسوشیتد پرس به نقل از سیو وارن سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، ناوگان دریایی این کشور روز پنجشنبه 4 کشتی با پرچم آمریکا را که قصد گذر از تنگه هرمز را داشتند همراهی کرده است. او گفته است که این کشتی‌ها متعلق به فرماندهی نیروی دریایی آمریکا و یا کشتی‌های اجاره‌ای با خدمه غیر نظامی و مأموریت تأمین نیازهای ناوگان دریایی آمریکا بودند. اسرائیل کشورهای عرب را مسئول عدم پیشرفت در اعلام خاورمیانه به عنوان منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای دانست. به گزارش اسوشیتد پرس، هیئت اسرائیلی که به عنوان ناظر در کنفرانس بازنگری پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در نیویورک شرکت دارد، بیانیه‌ای را در میان حاضران توضیح کرده و گفته است که اگر در رسیدن به این هدف که در نشست 5 سال پیش تعیین شد پیشرفتی نشده، علت آن اسرائیل نبوده بلکه کشورهای عرب همسایه بودند. در این بیانیه افزوده شده که اسرائیل بین اکتبر 2013 تا ژوئن 2014 5 بار مشورت‌هایی با برخی از کشورهای همسایه‌اش در سوئیس داشته تا دستور کاری را برای مذاکرات در این زمینه تعیین کنند، اما این کشورها به این گفتگوها ادامه ندادند. اسرائیل هرگز رسماً اعلام نکرده که سلاح هسته‌ای دارد. مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه یک روز جمعه هم در نیویورک ادامه می‌یابد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در این دور از مذاکرات عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی معاونان وزارت خارجه ایران نگارش متن توافق جامع را با هلگا شمید معاون مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا آغاز می‌کنند. بنابراین گزارش‌ها چگونگی لغو تحریم‌های ایران نخستین موضوعی است که در متن توافق نوشته می‌شود. شماری از روزنامه‌نگاران و زندانیان سابق سیاسی ایرانی سخنان محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران را که گفته است در جمهوری اسلامی هیچ کسی به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌شود کذب خواندند. آقای ظریف چهارشنبه شب در مصاحبه با رسانه‌های آمریکا افزوده بود افرادی که جرایم مرتکب می‌شوند یا قوانین کشور را نقض می‌کنند نمی‌توانند پشت اینکه روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی هستند پنهان شوند. بهمن احمدی عموی روزنامه‌نگار، علی جمالی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، عضو سابق ادوار تحکیم وحدت، امین بزرگیان، مهسا امرآبادی، ریحانه طباطبایی، نوشابه امیری، سیامک قادری و عده‌ای دیگر از کسانی هستند که سخنان آقای ظریف را دروغ خواندند. محمد جواد ظریف اتهام دروغگویی به خود را درباره ابراز نظرش مبنی بر اینکه در ایران هیچ کس به خاطر عقیده‌اش زندانی نمی‌شود، پیش‌داوری غیر منصفانه بر اساس اطلاعات نادرست خوانده است. آقای ظریف در پاسخ به منتقدان گفته است منتقدان در داخل و خارج از کشور به این نکته توجه نکردند که به طور مشخص، دقیق و ضروری به سؤال در مورد جیسون رضاییان، خبرنگار زندانی ایرانی آمریکایی واشنگتن پست در تهران پاسخ می‌داده و الا او همواره به آزادی و نقد مشروط به آنکه انصاف و مسائل ملی در آن رعایت شود احترام گذاشته است. دادستانی شهر بالتیمور در ایالت مریلند آمریکا اعلام کرده است که 6 مأمور پلیس به اتهام بازداشت غیرقانونی و مشارکت در قتل یک جوان سیاه‌پوست تفهیم اتهام شدند. درگذشت فردی گری جوان سیاه‌پوست 10 روز پیش در بازداشت پلیس بالتیمور سبب اعتراض‌های در شهرهای مختلف آمریکا و در برخی نقاط غارت و تخریب اموال خصوصی و دولتی شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا این خشونت را محکوم کرده و در این حال بر ضرورت مطلق کشف حقیقت ماجرا تأکید کرده است.
زمین لرزه ویرانگر نپال هزاران قربانی به جای گذاشت. در دنیای واقعی صدها امدادگر خود را به نپال رساندند تا در امداد رسانی به قربانیان این حادثه کمک کنند. اما در دنیای مجازی چه گذشت و شبکه‌های اجتماعی در این مورد چه کردند؟ با من مهدی احمدی در برنامه این هفته دات‌کام همراه باشید تا با هم واکنش دنیای مجازی به زلزله نپال را مرور کنیم.
دات‌کام یک شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
بعد از خبرها که از مینا بهارمز شنیدید، نوبت میرسه به مجله هفتگی جامعه همراه با فهیمه خضر حیدری. من در اینجا با شما خداحافظی میکنم با آرزوی اوقاتی خوش برای یکایک شما دوستان و با سپاس از همراهی شما. تندرست و شادکام باشید. جامعه
در داخل ایران وقتی سفر میکنید اگر نخواهید تن به جاده ها بسپارید، ممکن است پرواز کنید. با هواپیماهایی که زیر فشار تحریم های بین المللی سالهاست تجهیزات و امکانات فنی آنها بروز نشده. اگر شما هم از مسافران خطوط هواپیمای داخلی ایران هستید، شاید دستورالعمل حقوق مسافر در پروازهای داخلی که هفته گذشته شورای عالی هواپیمایی آن را تصویب و وزارت راه و شهرسازی تایید کرد، برای شما هم اهمیت پیدا کند. با من فهیمه خضر حیدری در مجله جامعه این هفته رادیو فردا همراه باشید و در این باره بیشتر بشنوید. شهروندانی که داخل ایران با هواپیما ها سفر می کنند چه حقوقی دارند، چه مسئولیت هایی دارند و چه مقرراتی شامل حال آنها می شود؟ دستورالعمل تازه در این باره در 2 فصل 3 ماده 8 بند و 14 زیربند ابلاغ شده. دستورالعملی که از جمله شرکت های هواپیمایی داخلی را متعهد و موظف می کند که در انجام پروازهای خود اگر تأخیر کردند به مسافران پرواز جریمه بپردازند. اتفاقی که تا به حال برای مسافران ایرانی کمتر افتاده. گاه مسافران از ساعت‌های طولانی معطلی در فرودگاه و یا از دست دادن قرار و برنامه‌های خود به دلیل تأخیر پرواز خبر دادند. وجود نداشتن آیین‌نامه مشخص و مدون درباره حقوق مسافران و وظایف خطوط هواپیمایی در طول سال‌ها از جمله مواردی بوده که انتقادهایی را درباره نحوه اداری سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به دنبال داشته و علاوه بر آن سبب شده تا بیشتر مسافران خطوط هواپیمایی حتی ندانند از چه حقوقی برخوردارند. محمد خداکرمی، معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، هفته گذشته در تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی حاضر شد و از تدوین آیین‌نامه جدید به عنوان یک ضرورت یاد کرد.
با توجه به گسترش سفرهای هوایی و رشدی که سفرهای هوایی نه تنها در کشور ما بلکه در همه دنیا داره، در کشور ما هم ضرورت این که یک دستورالعمل جدیدی که در بردارنده حقوق مسافرین باشه و همینطور در تنظیم جریان پروازی کشور مؤثر باشه بیش از پیش احساس می‌شد. این شد که این دستورالعمل تدوین شد. در این دستورالعمل هم در مورد ابطال پروازها و هم در مورد تأخیر پروازها الزامات تعیین شده که شرکت‌های هواپیمایی موظف به رعایت اونها هستند.
اما وقتی از تأخیر در پروازهای داخل ایران حرف می‌زنیم، از چه حرف می‌زنیم؟ بسیاری می‌گویند تأخیرها به امری عادی و مشکلی قابل پیش‌بینی و طبیعی در فرودگاه‌های ایران تبدیل شده. نگاهی به پورتال‌های پرواز فرودگاه‌ها در ایران نشان می‌دهد که تأخیر از 20 دقیقه تا 20 ساعت هم عادی و پذیرفته شده است. به گزارش سازمان هواپیمایی ایران، از 4281 پرواز انجام شده در آذر ماه سال گذشته، نزدیک به 2000 پرواز با تأخیر انجام شدند. این صدای مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس شورای اسلامی است که پیش از این در گفتگو با تلویزیون دولتی ایران از وضعیت پروازهای داخلی انتقاد کرده است.
گاهن می‌بینید که تأخیرهای بسیار سنگین، چندین ساعت، بدون اینکه اصلا این لاین‌ها توجهی به این مطلب داشته باشن. خب من همین اخیراً برخورد داشتم با یک کسی، میگفت 7 ساعت تأخیر رو حداقل به من خبر میدادن که من از یه شهرستان دیگه پا نمی‌شدم میومدم.
این نماینده مجلس پرسشی را مطرح می‌کند که سوال بسیاری از شهروندان عادی هم هست.
سازمان هواپیمایی کشوری به عنوان متولی و مسئول در نظارت بر ایرلاین ها بابا چرا به این گونه مسائل توجه نمی کنه. باب شده همه به جهت اینکه مشمول اون جرایم و پاسخگویی نباشن، همه تأخیرها رو ما به حساب نقص فنی در کشور میذاریم، در حالی که همه تأخیرها مشمول نقص فنی نیست بلکه دلایل دیگری داره که اگر این دلایل باز بشه اعلان ها باید خسارت پرداخت بکنه.
پیمان بین المللی هوانوردی در همه جای جهان شرکت های هواپیمایی را مسئول مستقیم پرداخت خسارت تأخیر در پروازها می دانند. آیا دستورالعمل حقوق مسافران که به تازگی تایید و تصویب شده مسئولیتی را بر دوش شرکت های هواپیمایی می گذارد؟ محمد خدا کرمی.
در مورد تأخیرات ما قبلا هم دستورالعملی داشتیم که شرکت های هواپیمایی به هنگام بروز تأخیرات اون را رعایت می کردن، اما در این دستورالعمل جدید دستور حقوق مسافر که به تایید شورای عالی هواپیمایی کشوری هم رسید، علاوه بر این که شرکت های هواپیمایی ملزم شدن به اطلاع رسانی به موقع به مسافرین و همینطور حضور نمایندگانشون به هنگام بروز تأخیرات و ارائه توضیحات و فراهم کردن امکان اگر نیاز باشه ارتباط تلفنی مسافران که بخوان اطلاع رسانی به خانواده‌هاشون بکنن در صورت نیاز، علاوه بر این پیش بینی شده که اگه پرواز بیش از 4 ساعت تأخیر داشته باشه شرکت‌های هواپیمایی علاوه بر اینکه پرواز رو انجام میدن موظف هستن یک بلیت با 30% تخفیف با همون کلاس و در همون مسیر هم در اختیار مسافرین در اولین زمان ممکن به انتخاب مسافر قرار بدن. البته باز تغییرات دیگه‌ای هم داره، برای مثال اگه مسافری تأخیر بیش از 2 ساعت باشه، اگه مسافری درخواست بکنه که دقیقاً از پرواز منصرف بشه، شرکت هواپیمایی موظف به استرداد کامل بلیت هست.
اگر مسافر پروازهای همراه با تأخیر ایران هستید، خوب است که حقوق خود را به عنوان مسافر دقیق‌تر بدانید.
تا زیر 1 ساعت رو توی دستورالعمل پیش‌بینی شده که شرکت هواپیمایی اطلاع رسانی بکنن و دقیقاً مسافرین رو از علت تأخیر و اینکه وضعیت چجوری هست مطلع بکنن. اگه تأخیر بیش از 1 ساعت باشه، زیر 2 ساعت باشه، شرکت هواپیمایی علاوه بر اون ملزم هستن که یک پذیرایی اولیه رو هم که شامل نوشیدنی گرم یا سرد و یه شیرینی مناسب است داشته باشن. اگه تأخیر بیش از 2 ساعت باشه و دقیقاً وعده‌های غذایی بخوره، موظف هستن که پذیرایی دوم رو داشته باشن. البته ما انتظار داریم که شرکت‌های هواپیمایی پروازشون رو به موقع انجام بدن و خاص خود شرکت‌های هواپیمایی هم این هست، چون تأخیر مد نظر هیچ کس نیست، اما اگر ناخواسته ایجاد بشه شرکت هواپیمایی تا زیر 400 این وظایفی که خدمتتون عرض کردم دارن. اگه بیش از 400 باشه علاوه بر این ملزم هستن که اقدامات لازم رو برای انجام هرچه زودتر پرواز انجام بدن، ولی این حق یک بلیت با 30% تخفیف در همون مسیر و همون کلاس هم به مسافرین تعلق میشه.
آنچه در این میان استثنا میشود و تبصره میخورد تاخیر پرواز به دلیل بدی آب و هواست، در صورتی که پروازی به دلیل نامساعد بودن وضع جوی تاخیر داشته باشد یا به کلی لغو شود، شرکت های هواپیمایی موظف به پرداخت خسارت نخواهند بود.
چون تاخیر به علت بدی هوا یا شرایط جوی و یا ابطال پروازها با توجه به اینکه صرفا به خاطر ایمنی مسافرین و حفظ جان اونها هست و دقیقاً برقراری ایمنی بین در پروازها، طبق یک تفسیری این تأخیرات یا ابطالی که به دلیل شرایط جوی باشه از شمول این دستورالعمل دقیقاً خارج هست.
بررسی آماری که سازمان هواپیمایی ایران درباره دلایل تأخیر پروازها در ایران ارائه داده نشان می‌دهد که نقص فنی و شرایط نابسامان جوی تا 10% عامل تأخیرهای پی در پی در حرکت هواپیماها در ایران هستند و تأخیرهای ناشی از عملکرد شرکت‌های هواپیمایی و همینطور تأخیر به سایر دلایل از 30% تا 50% آمار را به خود اختصاص می‌دهند. سپاسگزارم از شما که با مجله جامعه این هفته رادیو فردا همراه بودید. من فهیمه خضر‌حیدری هستم. در پایان این برنامه در این عصر جمعه با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
با فرارسیدن بهار فرکانس‌های موج کوتاه رادیو فردا تغییر کرده و شما میتوانید با این طول موج‌ها و فرکانس‌ها صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از 5:30 عصر تا 9 صبح موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5865 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 18:30 ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز،
از ساعت 6 بامداد تا 2 بعد از ظهر ردیف 19 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از ساعت 4 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز.